بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث اجتماع امر و نهی، عمده بحث تقریبا تمام شده و یک تسنه‌ای در این بحث مهم باقی مونده و حالا برخی به عنوان تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی عنوان کردن و برخی هم جزء مباحث بعضیش رو قرار دادن و بعضیش رو جزء تنبیهات. یک بحثی واقع شده به نام عبادات مکروهه، مثل صلات در حمام یا صوم روز عاشورا، که این رو مرحوم آخوند در کفایه به عنوان یکی از ادله قائلین به جواز اجتماع امر و نهی عنوان فرمودند. رسی از بزرگان هم این رو به عنوان یکی از تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی آوردند. خلاصه بحث این است که کسانی که قائلند به این که اجتماع امر و نهی جایزه، میگویند که ما دلیلمون در این مدعا وقوع این اجتماع امر و نهی در فقه و عدل و دلیل علا امکان شیئن وقوعه. ما بعد از این که میبینیم که در شریعت واقع شده، دیگه نیازی به دلیل برای امکان نداریم. دلیل برای امکان همین وقوع این ها در شریعت. مثلا در روز عاشورا، خب صوم در روز عاشورا عنوان مکروه رو داره. صوم به عنوان این که فی کل یومه استنباط داره، در روز عاشورا مکروه. نتیجه این می شود که در صوم یوم عاشورا دل باشرا شد. نخود و خاطر در جای دومش و خانی این مورون خاطر به واقع نیش رو میشنن. اگر صلات مستحبی رو آمد در حمام خون، اجتماع استحباب و شراحت شده. البته در این بحث عبادات مکروهه، ما اجتماع وجود و حرمت نداریم. اجتماع امر و نهی، یعنی نهی تحریمی و امر وجودی نداریم. ولی قائل به جواب و تصحیح این دلیل استدلال میکنه، میگوید در مسئله وجود تضاد بین احکام، تضاد بین همه احکام وجود دارد. بین وجود و حرمت تضاد وجود دارد. بین استحباب و کراهت تضاد وجود دارد. بین خود وجود و استحباب وجود و کراهت تضاد وجود دارد. در نتیجه وجود تضاد اختصاص به وجود و حرمت نداره. بین همه احکام شمسه تضاد وجود داره. قائل به جواب میگوید اگر حقا مانع از اجتماع امر و نهی یا اماع دو حکمه، پس چرا در عبادات مکروهه در شیعت ما اجتماع حکمین داریم در حالی که بین همه احکام عذاب وجود داره؟ میگوید که پس معنا کشف از این میکند که در رفع قائله عذاب تعدد عنوان کفایت میه. اگر عنوان متعدد شد و فعل در عالم خارجی فعل واحده، ما باید بگه اجتماع حکمین متضادین با وجود تعدد عنوان این کفایت میکنه. این شاید مهمترین دلیلی هم هست که قائلین به جواز اجتماع امر و نهی اقامه کردن. حالا بخونیم ببینیم میشه در این باشه یا نه. مرحوم آخوند در کفایه از این دلیل هم جواب اجمالی دادن و هم جواب تفصیلی. حالا ما جوابهای مرحوم آخوند رو امروز بیان میکنیم، بعد بحث رو بر محور همین کلام مرحوم آخوند قرار میدیم. به عنوان جواب اجمالی مرحوم آخوند سه جواب از این دلیل ذکر کردن. جواب اول فرمودن از ظهور لا یصادم البرهان. اگر در یک موردی ما یک برهان عقلی آمدیم اقامه کردیم، اگر در شریعت یک ظواهری دیدیم که این ظواهر برخلاف این برهانه، به مجرد یک ظاهری ما نمیتونیم دست برهان برداریم. وقتی که ما میایم در اعتقادات اثبات میکنیم که خداوند تبارک و تعالی جسم نیست، برهان اقامه میکنیم در این که جسم نیست. خب حالا اگر در شریعت یک ظواهری وجود داره، ید الله مخلوله مثلا، ید الله فوق ایدیهم، باید این ظواهر رو یک جوری توجیه بکنیم. با ظاهر نمیدونیم دست از یک برهان تام عقلی داریم ما. این جام همینطوره. ما مرحوم آخوند می‌فرماید ما برهان اقامه کردیم برای اینکه اجتماع امر و نهی این سر از اجتماع ضدین در میاره و اجتماع ضدین در شیء واحد محاله. و وقتی برهان اقامه کردیم بر وجود تضاد بین الاحکام و اجتماع ضدین، حالا در شریعت اگر یک موردی هم داشتیم این ظهور در اجتماع دو حکم متضاد داشت، ما این رو باید بیاییم توجیه بکنیم. از ظهور لا یصاب من برهان. این جواب اجمالی اول. جواب اجمالی دوم می‌فرمایند که این مواردی که در عبادات مشروعه وجود داره، مواردی که خود قائل به جواب هم دچار اشکال میشه و خود قائل به جواب هم باید به دنبال یک راه هم در باشه. چرا؟ برای اینکه گر ما نهنفی قائل به امتناع میگوید اجتماع حکمین متضادین در جایی که تعدد عنوان باشد، این منطقه قائل به جواب میگوید با وجود تعبد عنوان این زایده، اما در این عبادات مکروهه ما تعبد عنوان نداریم. در این عبادات مکروهه اجتماع حکمین فی شیء واحد و من جهت واحده است. ما در صوم یوم عاشور یک عنوان داریم به نام صوم، این صوم رو هم میخوایم بگیم مستحبه هم میخوایم بگیم مکروهه، نمیشه. در باب صلات در دار قصری اونجا گفتیم این فعل ما دو تا ماهیت برش منطبقه، دو تا طبیعت درش منطبقه، یکی طبیعت صلات و یکی طبیعت قصر. اما در اینجا در صوم یوم عاشور یا صلات در حمام اینجا دو تا ماهیت در این فعل منطبق نیست. این فعل ما مجمع برای دو ماهیت و دو تا طبیعت نیست. یه ماهیت داره به نام صوم، یا در صلات در حمام یه ماهیت داره به نام صلات. لذا مرحوم آخوند می‌فرماید خود قائل به جواز اجتماع امر و نهی اگر ازش بپرسیم در اونجایی که دو حکم من جهت واحده و به یک عنوان واحد باشه آیا اجتماع جایزه یا نه، یه اجتماع ممتنعه. از خود قائل به جوازم باید از این اشکال عبادات مکروهه تفصیل پیدا بکنه. جواب سومی که مرحوم آخوند دادن این فرماین که در مواردی که مندوه وجود نداره، یعنی در مواردی که بدن در کار نیست، مثل صوم یوم عاشور این بدن نداره مندوه هم در کار نیست. حالا بیرخ این صلات در حمام، خب به جایی که این شخص در حمام نماز بخونه میتونه بیاد در مسجد نماز بخونه یا در منزل نماز بخونه. صلات در حمام بدن داره، اما صوم یوم عاشور این بدن نداره. به تعبیر ایشون مندوه در کار نیست. خب در این مواردی که مندوه در کار نیست اینجا ما نمیتونیم قائل به جواز اجتماع حکمین بشیم، یا باید امتناعی بشیم بگیم ممتنع در اینجا، یا که امتناعیش هم به خاطر همین تضاده، یا بحث رو اصلا ببریم در باب تضاهم بگیم بین اینها تضاهم برقراره و امکان امتصال هر دو وجود نداره. بله؟ سومشی؟ نه، حالا ما در این جواب سوم فقط این جواب در اونجایی که مندوحه نداره، نه سوم یوم عاشور مندوحه نداره، اون جای خودشه، نه هیچ کنون بدل دیگری نیست. شما اگر امروز که مستحب روزه بگیرید نگرفتید، فردا هم که مستحب روزه بگیرید روزه گرفتید، روزه فردا برای خودش واقع میشه، بدل از روز قبل نیست. یعنی در این صیام های مستحبی هیچ روزه جای روزه دیگری رو نمیگیره. صوم یوم عاشور مندوحه نداره، یا باید امروز که روز عاشوراست روزه بگیرد، یا اگر نگرفت دیگه بدن در کار نیست. روز عرفه بدل از این نیست. خب این سه جواب اجمالی که مرحوم آخون دادن، بعد آمدن شروع کردن مرحوم آخون به یک جواب تفصیلی. می فرمایند که این عبادات مشروعه تشبیه نکردیم، این صلات در حمام مندوحه دارد، صوم در یوم عاشور مندوحه ندارد. بله، اما این صوم امروز که روز عاشوراست بدل ندارد. حالا ببینید مرحوم آخون در جواب سوم میگویند که گر بخواهی طور بفرمان بالاخره اگر در این عبادات مکروهه ما بپذیریم اجتماع حکمین شده، گر اون جایی که مندوه دارد این راه دارد، یعنی با قطع نظر از جواب اول و دوم اون جایی که مندوهه داره مثل چی؟ مثل صلات در حمام، بگیم این ولو این که مندوه هم داره قدم داره میتونه یک جایی که بره نماز بخونه، اما این صلات در حمام اجتماع دو حکم وجودی و حکم کراهتی در اینجا شده. اما خون میفرمد ما به قاعده به جواب اجتماع میدیم در اون عبادات مکروهی که بدن ندارد اونجا کار میخواید بکنیم. شما صوم یوم عاشور بدن نداره، یعنی در حقیقت این جواب سوم وقتی شما عبارت کفایه رو ببینید با یک لافی جماع دنبال جواب دوم آمده، یعنی در جواب دوم مرحوم آخوند اثبات کردن که در این عبادات مکروهه ما تعدل عنوان نداریم، یه به عنوان بیشتر نیست. حالا می فرمان لا فی جماع در خصوص اون عبادات مکروهی که مندوه ندارد. خب حالا مندوه نداره، یه عنوان هم بیشتر نیست، یا باید امتنائی بشیم در خصوص این موردی که مندوه نداره، بگیم آقا یا روزه روز عاشورا مستحب است یا مکروهه. نمیتونیم بگیم هم مستحبه هم مکروه در حالی که یه عنوان هم بیشتر نداره به نام صوم. مندوه هم در کار نیست که بگیم آقا فرد دیگرش رو بعدا میتونه انجام بده. یا باید امتنایی بشین، هیچ راهی نداریم خیر از این، یا بین استحباب و شراحت تضاهم قائل بشین و بگیم آقا چون امتصال هر دو امکان ندارد اونی که اهمیت داره اون بود باشه، یا بگیم شراحت اهمیت داره، بگیم آقا روزه روز عاشورا شراحت داره، اصلا شراحت اصطلاحی نبیه به این شراحت به معنای عقل و ثوابت، یا بیم شراحت رو بذاریم کنار بگیم روزه روز عاشورا استحباب خودش رو داره مثل سایر روزه ها. علایالم در این موارد، یعنی در عبادات مکروهی که مندوه ندارد، اینجا دیگه ما اصلا برای قول به جواز اجتماع حکمین هیچ راهی رو ما نداریم. این جواب اجمالی. میریم سراغ جواب تفصیلی. مرحوم آخون در جواب تفصیلی می‌فرمایند این نهی شراحتی و تنبیهی که در این عبادات مکروه وجود داره، این که قسمه که ما هر قسمی را مستقلن باید مورد بحث و و مورد جواب قرار بگیرید. اسم اول نه به یک عبادت تعلق پیدا کرده، جزاد اون عبادت هم تعلق پیدا کرده، جدل هم در کار نیست، مثل صوم روز آشورا که نه به خصوص صوم تعلق پیدا کرده، جزاد صوم تعلق پیدا می کنن، بدلی هم در کار نیست. این قسم اول. اسم دوم نه تعلق پیدا می کند به ذات یک عبادت، بدل هم در کاره. این صلات در حمام که نه به خود صلات تعلق پیدا می کند، اما این صلات در حمام بدل هم داره. این شده جای نماز در حمام انسان بره در مسجد یا بیرون از حمام نماز بخونه. گر این جسم اول و دوم نه به خود ذات عبادت تعلق پیدا کرد، اما در قسمت سوم این است که بگیم نه به ذات عبادت تعلق پیدا نمی کنه، بلکه که یک عنوانی تعلق پیدا می کنن که این عبادت اون عنوان تبدیل بر این عبادت می کنن، یا این عبادت در وجود خارجی ملازم با اون عنوان، مثل صلات در مواضع تهمت. خب صلات در مواضع تهمت نه به ذات صلات تعلق پیدا نمی کنه، نه به خود اون مواضع تهمت تعلق پیدا می کنه، اما این نمازی که الان ما داریم می کنیم یا اون عنوان تهمت و موضوع تهمت در این صلات تطبیق پیدا می کنه، یا این که نه این صلات ملازم با این عنوان. که حالا این رو وقتی به خود این قسم سوم برسیم توضیح بیشتری میگیم. بنابراین مرحوم آخون میفرماید ما میگیم عبادات مکروه چه قسم، شروع میکنن از قسم اول. در قسم اول که مثالش یعنی نه به ذات عبادت تعلق پیدا می کند و بدل هم نداره، مثل صوم یوم عاشورا، یعنی خود صوم داره، بله؟ چرا دیگه؟ نه به ذات عبادت یعنی طبیعی که در زمین این فرده نه طبیعی جدایی از این فهم، طبیعی در ضمن این فهم، این خود ذات عبادت. مرحوم آخون می فرمان اینجا دو تا مطلب و مسلم داریم، این دو تا مطلب مسلم باید مورد توجه و قرار بگیره تا بینید چجور حل بکنیم. اینجا صوم یوم عاشورا این از عبادات مکروه هست. یه مطلب این است که اجماع داریم در این که اگر کسی در روز عاشورا صوم رو آورد این صحیح هم اجماع قائم شده در صحت لوجی عبدی. اگر کسی آمده روزه رو آورد، حالا از این که من میخوام روز عاشورا روزه رو بگیرم، باطل یا نه، اجماع قائم شده بر صحت. این از این طرف. از طرفی برای ما تردیدی هم نیست که ترک، یعنی ترک و صوم رکان داره. اگر از این فقیه سوال کنم به اثره در روز عاشورا اگر ما روزه رو بیاریم بهتره یا ترک بکنیم، میگه ترک رکان داره. چرا؟ یه مداومت ائمه علیهم السلام علیهم ائمه علیهم السلام نسبت به هر که قوم روز آشورا مداومت داشتن. خب نمیشه ائمه نسبت به یه چیزی که عرض میشود که روشان نداره مداومت داشته باشن. مداومت ائمه علیهم السلام در ترک صوم یوم آشورا این قاشق از این است که ترک روشان داره. این دو تا مطلب است مسلمه. یک، اجماع داریم اگر کسی روز آشورا روزه رو آورد و گرفت این عمل صحیحه. دو، اگر از ما بپرسن فعل روشان دارد یا ترک صوم، بگیم ترک صوم روشان دارد. هر ما خونی فهمد حالا که این دونو مطلب روشن شد، ما در این قسم اول میگیم از یکی از این سراح ما جواب رو بیدیم. راه اول این است که بگیم این صوم یوم عاشورا همانطوری که در خود صوم مصلحت وجود داره در ترک صوم هم مصلحت وجود داره. یعنی بگیم یک عنوانی که اون عنوان دارای مصلحته، مثلا بگیم مخالفت با بنی امیه، چون بنی امیه روز عاشورا رو برای جشن و شادی و پیروزی اینها روزه می گرفتن، بگیم برای مخالفت با بنی امیه ترک دارای مصلحت می شود. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این می شود که در روز عاشورا هم فعل دارای مصلحت است هم ترک دارای مصلحت. نتیجه این می شود در روز عاشورا هم فعل عنوان استحباب دارد هم ترک عنوان استحباب دارد. نتیجه این می شود بین این فعل و ترک مثل تضاهم بین دو تا مستحب هست. اگه در یه جا دو تا مستحب هم تضاهم بکنند، شما الان میگید آقا تضاهم میشود بین نماز اول وقت یا نماز در مسجد. بگیم خب آقا زمان بین این دو تا مستحب که تضاهم میشه زمان مقدمه. الان یا اول وقت بیستیم تو خانه نماز بخونیم یا از خونه کاشیم که این ساعت یک ساعت راه بینیم خودمون رو به مسجد برسونیم نمازمون رو در مسجد بخونیم. در جایی که تضاهم بین المستحبین میشه اونجا قواعد باب تضاهمه، یا هیچ کدام ترجیح ندارن یا یکی بر دیگری ترجیح داره. بنابراین بیان اینطور بگیم، بگیم آقا اصلا اینجا بحث شراحت در کار نیست. یعنی ما با این مرحوم آخوند با این بیان دیگه میشه اجتماع دو تا مستحب، اجتماع دو تا مستحب، دو تا متعلق داره، دو تا متعلق کاملا جدای از یک دیگر داره. اجتماع حکمین در شیء واحد که دو تا عنوان در کار باشه اصلا نیست در اینجا. یکی فعل داریم یکی ترک داریم. فعل مستحبه، ترکم مستحبه، تضاهم بینن مستحبه میشه. این جواب اول. چیا؟ فرق روشان داره؟ این نه، فرق اون ترک مصلحت داره. خیلی خوب، با توجه به اون مداومت بگیم آقا این ترک، بگیم این ترک یعنی این مستحب در اون مستحب روشان داره. حالا که مستحب در اون مستحب روشان داره ما این رو انجام میدیم. ولی اصلا از موضوع اجتماع حکمین در شیء واحد دیگه خارج میشه. قائل به جواب مسئله صوم یوم عاشورا رو اعتقاد به عنوان اجتماع حسنین در شیر واحد بیاره. طبق این بیان مرحوم آخون میگه اجتماع حسنین در شیر واحد نیست، یک حکم استحبابی رفته رو فعل، یک حکم استحبابی دیگر هم آمده روی هم. جواب دوم نظیر همین جوابه، منطقه در جواب اول میگیم یک عنوان مثل مخالفت با بنی امیه منطبق بر ترکه، در جواب دوم مرحوم آخون میگه ملازمه با ترکه. ترک ملازم است با یک عنوانی که اون عنوان دارای مصلحت. این هم جواب دوم که همون نتیجه جواب اول رو داره. جواب سومی که مرحوم آخون فرمودن که اصلا این نهی در اینجا، نهی از صوم یوم عاشور، ارشاد به این است که هر مشتمل بر یک مسئله است. خود حکم ارشادی اصلا ارشاد به این است که هر وقتی شارع نهی می کند از صوم یوم عاشور، این نهی ارشاد به این است که روز عاشورا ترک صوم مصلحتش بیشتر از خود صومه. خود حکم ارشادیه، اصلا دیگه از محل بحث خارج میشه. ما بحثمون در اجتماع امر و نهی در اجتماع دو حکم مولوی بر شیء واحده. اصلا ما دیگه در اینجا اجتماع حکمین مولوی جنگ نداریم. یه حکم مولوی داریم به نام استحباب و صوم، یک حکم ارشادی داریم که نهیه از این صومه. این سه تا جواب که مرحوم آخون در اینجا بیان فرموده، حالا اینها رو ملاحظه کنید ببینیم آیا اینها درسته یا خیر. سبحان الله.